و روز اکرام. ضمن گرامی داشت این روز گرامی و یاد و نام و سیره امام دوم مسلمانان در خدمت شما هستیم و موضوعی که انتخاب کردیم هم متناسب با همین بحث هست و بحث اکرام و تکریم خیرین. مهمان گرامی ما که از طریق تلفن با ایشون گفتگو می‌کنیم جناب آقای علیرضا طاهری، مدیر عامل مرکز نیکوکاری سرای احسان هستند. جناب آقای طاهری، خدمت شما سلام عرض می‌کنم و میلاد امام حسن مجتبی و روز اکرام و تکریم خیرین رو خدمت شما تبریک عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام و عرض ادب دارم جناب دکتر دبیری مهر به جناب عالی و شنوندگان محترمتون. اجازه میخوام که این روز خجسته ولادت آقای ماه مجتبی رو هم از طرف خودم و بچه‌های سرای احسان تبریک عرض کنم.
خیلی ممنونم. قبل از هر پرسش و گفتگویی یه توضیح مختصری بفرمایید که شما به عنوان یکی از خیرین و نیکوکاران کشورمون که به نظر من حالا یک روز در تقویم رسمی روز تجلیل و تقدیر از شما نامگذاری شده، اما در آفرینش هر لحظه داره از شما تقدیر و تجلیل میشه، اون هم از ناحیه حضرت حق به جهت کار ارزشمندی که همه شما عزیزان میکنید. اما شما بفرمایید در مرکز نیکوکاری سرای احسان شما متمرکز در چه کاری هستید؟ یه توضیح مختصری بفرمایید.
عرض میکنم که مجموعه سرای احسان عهده‌دار نگهداری افرادی هستند که به لحاظ روحی روانی دچار اختلال شدند و حدود 487 نفر از زنان و مردان بی‌بضاعت که فاقد سرپرست مؤثر باشند در این مجموعه بزرگ به صورت رایگان نگهداری میشه و کرامت خیرین ما با سیره امام مجتبی علیه السلام عجین شده و به واسطه این مردم بزرگ این مجموعه حدود 23 سال هستش که داره به فعالیت خودش به صورت داوطلبانه ادامه میده.
بعد این 487 انسان بی سرپرست فرمودی، درسته؟ بعد اینها مشکلات جسمانی روانی اینا هم دارن؟
مشکل جسمی ندارن، اکثرشون به لحاظ حوادثی که براشون اتفاق افتاده دچار این بیماری شدن و متاسفانه چون تو کشور هم نگهداری بیمار یه سری مشکلات خاص خودش رو داره، مردم خیلی به بیمارای خودشون که تو خانواده هاشون هم هست توجه نمی کنن و کم کم اینا تو جامعه رها میشن و یه عدد خیلی بزرگی در میاد که میبینیم اینها همونهایی هستن که عائله خدان و سپاره شده پیامبر عظیم الشان ما هستن، ولی متاسفانه رها میشن، کسی برای درمانشون اقدام نمیکنه. قانونی در ارتباط با حمایت از بیمار روان تو پروتکل های بهداشتی ما وجود نداره و متاسفانه این بیماری به این صورت امروز تو جامعه ما وجود داره و باید برایش فکر اساسی دولت محترم بکنن که دولت امید و دولت به صلاح پابرهنگان هست انشالله اقدام بکنن و کمک بکنن تا اینها هم به سرانجامی برسن.
آقای طاهری، این 487 نفر عدد امروز شماست، در این 23 سال تحول و تغییر پیدا کرده دیگه؟ یعنی
اگر بخوام از ابتدا عرض بکنم حدود 14,000 نفر تا حالا اومدن سرای احسان و رفتن.
بله.
اون چیزی که باقی مونده توی این 23 سال و تقریباً 23 سال هست که دارن نگهداری مدام میشن، یعنی شبانه روزی دیگه اینجا ما در خدمتشون هستیم، 487 نفر از زنان و مردانی هستن که دیگه کاملاً از خانواده ها جدا شدند و غیر از خدا کسی دیگه ای نیستش که حواسش به اینا باشه.
بعد آقای طاهری، اینا خانواده هاشون با اینا ارتباط ندارن؟ یعنی نمیان؟
خیلی کم. به لحاظ اینکه خب یه مقداری از بحث انگی که یه خانواده توش یه بیمار روان وجود داشته باشه وحشت دارن که بخواد تأثیر بگیره افرادی که در کنار اینها قرار دارن، برای دخترشون خواستگاری بیاد برای پسرشون بخوان زن بدن، بگن که حالا تو اینا یه بیمار روان وجود داره، این آدمه رو یه جورایی خلاصه دیگه نمیبیننش
و دریغ و افسوس
رهاش میکنن و به امید خدا که باید یه سری آسیب ها هم در کنارش ببینه و بعد یه جایی مثل سرای احسان پیدا بشه تا به اینها بخواد خدمات بده.
متاسفانه، البته متاسفانه. من چون میلاد امام حسن مجتبی هست و روز اکرام نام گرفته، فکر میکنم حتی همه جامعه ما، تو کتابای درسی ما میخوندیم، خیلی چیز پیچیده‌ای نبود که معروف و مشهور هست که امام حسن مجتبی عبور میکردن، دیدن یه عده جزامی نشستن و دارند غذا میخورن و امام حسن مجتبی کنار اینها نشستن برای اینکه اینها احساس خوبی داشته باشن، احساس قربت و تنهایی و مهجوریت نکنن. واقعا چقدر ما فاصله گرفتیم و چقدر شکاف وجود داره بین باورها و رفتارهای ما با سیره ائمه اطهار، که شما الان میفرمایید این افرادی که در سرای نیکوکاری احسان هستن، در واقع خانواده هاشون فقط از ترس اینی که دیگران بگن اینا عضوی خانواده شون روانی هستن، نمیان سر به این بزنن.
آقای دکتر، ما همیشه سر سفره امام مجتبی بودیم و خود امام مجتبی و حضرت امیر علیه السلام، همه اینها نگاهشون به پیامبر عظیم شأن ما بوده.
قطعاً، بله.
عرض میکنم که مرحوم آقای ری شهری توی یکی از کتابهای ارزشمندشون نقل میکنن که حضرتشون از یه محلی رد میشدن و یکی از همین بچه ها که دچار بیماری بود خواستن به آقا نزدیک بشن. از این آدم هایی که گاهی وقتا شما میبینی تو جامعه هم پیدا میشه، اینا رو هول میده یا
بله.
برو عقب، تو مثلا چه جوری کجا، رفتار قشنگی با این فرد نکرد. پیغمبر دید، اومد بچه رو بغل کرد، بوسیدش، بوئیدش، فرمودن که این آسیب دیده اجتماعی، این به اندازه کافی تخریب شده، اذیت شده. ضمناً به اینا دیگه نگید دیوونه. دیوونه اون کسیه که دینشو به دنیاش میفروشه. دیوونه احسن. اونه.
آفرین.
توجه فرمودید.
آفرین.
این بچه‌هایی که به هر ترتیب خیلی هاشون بچه‌های باهوشی ان، به لحاظ اون غیرتی که داشتن یه جایی بهشون فشار اومده یا از هوش بالایی که داشتن، بعضن تو اینا بچه‌هایی هستن که به لحاظ فشارهایی که رو کنکور روشون بوده دچار این آسیب شدن. خیلی از افرادی که پیش ما هستن آدمای تحصیل کرده جامعه ما بودن، امروز شدن جزء فراموش شده ها. این علتش این هستش که ما درمان نمی کنیم. ما خیلی از مراکز نیکوکاریمون هست، می بینید که درمانگاه های متعددی تو سطح شهر می زنن، مراکز زیادی به عنوان خیریه می زنن، اما در ارتباط با بیمار روان شما یه درمانگاه تو شهر نمی بینید، چون مردم نسبت به این بیماری غافلن و درد روح رو خیلی جدی نمی گیرن و احساس نمی کنن. حوادثی که پیرامون ما افتاده، شما از داستان اون سال که حجاج ما آسیب دیدن و اون لطمه بزرگ که همچنان دل رو به درد میاره توی منا اتفاق افتاد، تا آتش سوزی که توی پلاسکو رخ داد، همه اینا آسیب‌هایی رو به لحاظ روحی روانی به آدم‌ها وارد کرد. لازمش این بود که مراکزی تشکیل می‌شدن و افراد رو تحت نظر قرار می‌دادن تا انشالله اونا هم بتونن از کمک علم روانشناسی و روانپزشکی بهره مند بشن که دچار آسیب نشن و همین فشارها هستش که آدم ها رو گرفتار میکنه. این عروسی های سنگینی که مردم متاسفانه توش افتادن و باید با چشم و همچشمی یه سری کارهایی رو بکنن که نه سفارش شده یه دینه، نه
نهیم شده، حتی
رسوم اصلا ایرانی ما هم قرار
بله.
نداره
بله.
تو هر شکلش که نگاه میکنی این آسیبی هستش که وارد میشه و باید بهش توجه کرد. تولد آقا امام مجتبی است، ما تلخش نکنیم. اینکه به هر ترتیب امامی که این همه به هر ترتیب سفارش میکنن، خودشون سفره دارن، خودشون تو صبر، شما ملاحظه کنید آقای دکتر صحبت های ناروایی که با آقا صورت میگیره، اون ناجوان مردانی هایی که تو حکومت اون وقت اتفاق میفته امام چجوری صبوری میکنن، چجوری بردباری میکنن، چجوری تصمیم گیری میکنن، چجوری مهرهاشون رو میسازن که بعد تبدیل میشه به اون قیام آقا سید الشهدا و اون عظمت و اون بزرگی و اون جایی که امروز شیعیان به چه شکلی دور امام حسن به عنوان یک نیکوکار بزرگی سفره‌دار میکردن. کریم بوده امام مجتبی، کریم بوده. قبل از اینی که کسی اظهار بکنه به نیازش، امام خود به خود شرایطش رو فراهم میکرده. باید درس بگیریم.
همینطوره جناب آقای طاهری. من چند سال پیش یکی از این مجموعه هایی که کودکان دارای معلولیت‌های ذهنی رو نگهداری می‌کردن رو بازدیدی کردم و در خارج از البته تهران بود، یکی از استان‌های دیگر بود، کرمان بود.
بله.
خیلی محیطی هستش که انسان رو تحت تأثیر قرار میده از جهات مختلف. این تحت تأثیر مثبت هستا، یعنی منظورم اون واقعاً یک فضای درسته، یه مقدار محزون هست اما معنوی حقیقتا. آدم وقتی میبینه کسانی چجوری از جان گذشته دارن خدمت میکنن، هم از پزشک و پرستار و کارگر و آشپز و نگهبان، و کسانی هستن که هزینه های اینها رو متقبل میشن. یه کلام بگم، وقتی آدم اینها رو میبینه، این مجموعه ها رو، امیدوار میشه که هنوز انسان‌ها هستن، هنوز انسانیت باقی است و میجوشه این عواطف انسانی. از این نکته میخوام دو تا سوال رو از شما بپرسم. آیا شما در مرکز نیکوکاری سرای احسان امکان بازدید افراد رو میتونید فراهم کنید از این افرادی که اونجا شما ازشون نگهداری میکنید؟ یعنی آیا صلاح هست و امکانش هست به جهت اثرات مثبتی که میتونه رو برخی از افراد به ویژه نخبگان، پژوهشگران، کارآفرینان اینها داشته باشه؟
عرض میکنم که بله، امکان بازدید که وجود داره. ما یه سری به اصطلاح تفاهم نامه هایی رو با مراکز دانشگاهی داریم که دوستان میان اونجا، دانشجوها میان اونجا و بخشی از تحقیقات خودشون رو تو حوزه روان اونجا انجام میدن. علاوه بر این، در سرای احسان به روی همه مردم جامعه ما بازه، ولی مردم گاهی وقتا یادشون میره که یه مسئولیت اجتماعی هم نسبت به این بندگان خدا دارن. اونجا یه مرکزی هم درست کردیم تحت عنوان، عرض میکنم که، مرکز فرهنگی دارالسلام، و اونجا خیلی از نیکوکارای ما که تو شهر شهره هم هستن بعضن مراسم خودشون رو تو اونجا برگزار میکنن که ساعتی رو با این بچه ها باشن و این بچه ها رو از تنهایی در بیارن.
کجا هست آقای طاهری؟ آدرس هم بدین.
بله، مجموعه سرای احسان، جاده قدیم قم، بعد از سالمندان کهریزک، جاده دو تویه، قلعه نوچمن و مجموعه بزرگ سرای احسان.
بله بله.
اونجایی که مردم دیگه بالاخره آخر دنیا رو رد میکنند و بهشت زهرا و نمیدونم چیزای دیگه شون رو رد میکنند، تازه میرسن یه جایی که یه سری انسان فراموش شده دارن اونجا با همدیگه زندگی میکنن و چه زندگی با محبتی رو هم دارن.
چه جالب.
آره.
این میتونه سوژه مستندسازای ما، فیلمسازای ما اینا هم باشه.
بله، خیلی از دوستان ما مثل خانم میلانی اومدن بعضی از فیلمای سینماییشون رو از همین بچه‌ها تهیه کردن و آقای اسلامی یه مستندی در ارتباط با بحث ازدواج این بچه‌ها درست کردن که تو خیلی از کشورهای اروپایی مثل فرانسه و اینها به نمایش در اومده و جایزه های بسیار عالی رو هم بهش اختصاص دادن.
شما این عبارت فراموش شدگان رو به کار بردید. ما در جامعه شناسی بحث خیلی مهم می داریم و اون هم همین عبارت فراموش شدگان و در حاشیه ها هست که اگر بهشون توجه نشه، اگر دیده نشوند، اگر مورد توجه و عنایت و برنامه ریزی قرار نگیرن، دودش به چشم خود کسانی می رود که اتفاقا در متن هستند و در برنامه ریزی های حاکمیتی، برنامه ریزی های شهری میگن شما به هیچ وجه نباید کاری بکنید که کسی، فردی یا افرادی احساس بکنن دیده نمیشوند، احساس بکنن که فراموش شدن. حالا یه مصداقش این افرادی هستن که در مرکز نیکوکاری سرای احسان هستن. مصادیق متعدد دیگه هم داره که تک تک شهروندان مسئولیت دارن که جلوی این اتفاق رو بگیرن و ما باید همه همدیگر رو ببینیم، همه با هم پیوند و ارتباط داشته باشیم و بدونیم که همه تار و پود یک قالی هستیم، یک فرشی هستیم به نام ملت، به نام این جامعه ایرانی و کسی نمیتونه گلیم خودشو از دیگران جدا بکنه. یعنی اینها توصیه و وعظ نیست، اینها مسائل علمی و تجربه شده و اثبات شده است که حالا به بهانه بحثی که با شما درباره بحث اکرام و اینها داریم، شما چون اشاره کردید من لازم دونستم به این نکته اشاره کنم. جناب آقای طاهری، یه بحث مهم من بحث مالی هست.
بله.
نگهداری اینجور افراد هزینه هنگفتی داره. من حالا شما یه توضیح بدین، مثلا اون مرکزی که من از در مورد کودکان رفتم دیدم، اون زمان 3-4 سال پیش میگفتن که کف هزینه‌ای که ما برای هر کودک اینجا در واقع نقدن، فقط حالا سرمایه ایش به کنار، داریم هزینه میکنیم ماهی 2,000,000 تومان هست. یعنی داریم خرج این بچه ها میکنیم.
آقای دکتر تبدیلش بکنید به حداقل 5.5 میلیون تومان حداقل.
درست، تقریبا منطقیه. بله،
کف کف که اصلا دیگه هیچ کمکی نخواهی بکنی، هیچ کارگاهی برای اینا نزنی، نمیدونم هیچ برنامه توانبخشی برایشون نخواهی داشته باشی، این عدد است.
الان اینقده.
الان اینقده.
بله، بله.
الان اینقده.
اینم جاری است دیگه، هزینه جاریه.
جاریه.
یعنی باید خرج بکنی.
کارمند رو باید بدی. غذای 500 نفر رو هر روز باید بدی. مالیات رو باید بدی، به تامین اجتماعی همه حق و حقوقش رو بدی، هی باید بدی. اینه که به هر ترتیب من میخوام یه جورایی از شما اجازه بگیرم. یه بزرگی میفرمود که آدمیزاد با دین عشق به دنیا میاد و با عشقم ظهور پیدا میکنه و عشق به عدالت داره، عشق به نیکویی داره، عشق به انصاف داره، عشق به جوانمردی داره. خیلی خوبه، خیلی از کسانی که امروز تو مجلس هستن و نمایندگی مردم رو میکنن، یادشون باشه نماینده این آدما هم هستن.
آفرین.
اونه که تو دولت هستن، اینا نماینده معلولین ذهنی هم هستن.
دقیقاً، نکته
مرحوم آیت الله العظمی گلپایگانی که روحشون توی این ماه رمضونی شاد باشه، این بزرگوار اومدن تو قم یه جایی رو درست کردن برای همین بچه‌هایی که گرفتار معلولیت ذهنی هستن. انقدر فشار زیاد شد تا بیت های گلپایگانی اومد این مجموعه رو واگذار کرد به بهزیستی. چند تا از خیرین خوب کشور ما امروز اومدن، اونا قبول کردن و دارن اون مسیر رو جلو میبرن. ما یادمون میره که باید یه جاهایی تو دولتیامون جوان مردی هم داشته باشیم، به درد اینا هم رسیدگی بکنیم. یه مرکزی رو تو مراکز دولتیمون برای درد بچه‌هایی که دارن این تیپ مجموعه ها رو اداره میکنن داشته باشیم. خیلی وقتا یادمون میره که تو مملکت ما یه کسی به نام پوریای ولی بود، این اومد زمین خورد تا یه پهلوان آبروش تو خانواده‌اش حفظ بشه. ما حاضر نیستیم حق و حقوق اینا رو رعایت بکنیم.
بله.
یه پوریای ولی تبدیل شده به یه قصه، یه داستان، در صورتی که واقعیت های مملکت ما بوده. توی این کشور گله به گلش ما یادمونه، تو همین قهوه خونه های ما، تو همین مراکز سنتی ما ها، یه جاهای هزینه ها خود به خود از سال قبل به این طرف با افزایش حقوق کارگری که ایجاد شده برای مؤسسات هم یه اتفاق افتاده. خب مرکزی که داره به واسطه مردم کمک میشه، خرجش رو مردم میدن. البته بهزیستی هم برای هر کدوم از این بچه ها یه سرانه‌ای رو در نظر گرفته، اما خود بهزیستی بهتر از هر کسی میتونه شهادت بده که آیا کمکی که میکنه واقعا میتونه خرج 5 روزه یه مرکز توانمندسازی
مثلا بده. چقدر بهزیستی از این 5.5 میلیون هزینه چقدر بهزیستی میده به عنوان نماینده دولت؟
حالا از خودشون بپرسین. بعد نیست از خود بهزیستی هم بپرسید که
فکر کنم 400-500 تومان بیشتر نباشه.
برای هر مددجو حدود 2 میلیون تومان اینا در ماه میدن.
خب
این 2 میلیون تومانی که میدن شما یه بخشیشو باید تحت عنوان مالیات حقوق کارمندات بدین، یه بخشیشو تحت عنوان تأمین اجتماعی دوباره باید برگردونی. بعضن مراکز رو یه جاهای آب و برقشون رو یه جورایی حساب میکنن که آدم وحشت میکنه، دوباره اینا رو باید برگردونی. یعنی اون چیزی که محبت میکنه بهزیستی به ما میده، این حداقل 7-8 روز مؤسسه رو میتونه اداره بکنه.
درسته.
و اگه مردم نباشن واویلا.
حالا همین سوال من اتفاقا همین بود، شاید همه این مقدمات رو گفتیم به مناسبت روز اکرام و تکریم خیرین. این هزینه های هنگفتی که صرف این کار ارزشمند میشه که شما، من با شما کاملا هم داستان هستم، تذکر بسیار به جایی دادید که باید این رسم جوانمردی و توجه به فراموش شدگان و مستضعفین واقعی رو ما فراموش خودمون نکنیم و اینو زنده نگه داریم در درون جامعه. این هزینه ها رو از کجا شما تأمین می کنید؟ اینها رو چه کسانی به شما پرداخت می کنن؟
کسایی به ما کمک می کنن که اینا یار امام حسن
هست.
آره، اونا کمک می کنن. اونا دیدن امام حسن اومده 3 بار همه زندگی خودش رو بین نیازمند و مستمندان تقسیم کرده. ما خیلی ها رو داریم که اینها تو گوشه و کنار شهر پولایی که میخواستن برای کفن و دفنشون باشه اومدن خرج این آدم ها کردن، پولایی که میخواستن بعضن یه سری مراسم خاص رو برگزار بکنن برای اینا اومدن صرف کردن. خیلی از بازاریا، خیلی از کارگرا، خیلی از آدم هایی که خودشون امروز نیازمندن ولی با این بچه ها و امثال اینا آشنا شدن، به طب با نگاه به امام مجتبی اونا اومدن و بخشی از اموال خودشون رو توی این مسیر نورانی قرار دادن و هم نوعانشون میتونن با همین نوع کمک هایی که بهشون میشه یه زندگی آبرومندونه ای داشته باشه.
یعنی برخلاف تصوری که خیلی ها دارن، نیکوکاری منحصر به متمولین نیست.
اصلا نیکوکاری اصلا نه به تورم کار داره، نیکوکاری نه به برجام کار داره، نه به فرجام کار داره، نه به سختگیری کار داره، نه به آسونگیری کار داره. شما هر چقدر سخت‌تر هم می‌کنی زندگی مردم رو، خیر کارش رو انجام میده. خیر داناست، مال شرایط سخته. میدونه کجا باید قدم برداره و امروز که این مؤسسات دارن کار میکنن، از خود دولت سوال بکنید قطعا فرمایش خواهم کرد که اگر مؤسسات خیریه نباشن، اگر خیری نباشن، بخش عمده از معضلات و مشکلات اجتماعی رو زمین میمونه. خیلی از کارا رو دارن مردم جمع میکنن.
خدا خیرشون بده. آله. خدا به زندگیشون برکت بده. البته من با خیلی از نیکوکارها که اغلبم گمنام و بی سر و صدا به کار عاشقی با خدا مشغول هستند، وقتی صحبت میکنم، اینها لذتی که از این کار میبرند رو با هیچی قابل مقایسه نمیدونن. یعنی اون لذت روحانی و معنوی که شما بهتون دست میده در کمک کردن، در دستگیری کردن از نیازمندان، بیماران، اینها خودش یه ماجراییه، یک چیزی که باید تجربه بشه،
باید مزهش رو چشید.
دقیقاً قابل توصیف آره. نیست. یعنی باید واقعاً تجربه کرد آره. جدای از اون، اثرات عجیب و غریبی هم بر زندگی اینها گذاشته که کسانی که وارد این وادی میشن دیگه خارج نمیشن. درسته؟
عرض میکنم که دقیقاً فرمایشتون درسته، به لحاظ این که کسی که وارد این مسیر میشه انسانی میشه که در حقیقت خدا بهش نظر کرده و وقتی خدا به آدم نظر میکنه، به طب همه هم و غمش رو انشالله به سمت و سوی خدا میبره. انسان کسی هستش که درد هم نوعش رو داشته باشه، درد اجتماعش رو داشته باشه. اون موقع هستش که شما ملاحظه میکنید آدم هایی که دارن توی این مسیر کار میکنن میگن چاله ما انقدر پیش این خدا بزرگه 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 که هرچی داخلش بریزیم این پر نمیشه که به سر برسه بگیم خب خیلی خوب حالا ما با همدیگه برابریم از این به بعد تو بیا یه چیزی به من بده.
بله.
کمک هم که شما به مردم میخوای بکنی یا برای کسی کمک میخوای بگیری میگی که به خاطر خدا بیا کمک بکن.
بله.
پس اون طلب خدا از ماست و خیر اون چه که انجام میده به عنوان دین خودش به خداوند متعال، دین خودش به هم نوع خودش با عشق میاد انجام میده.
بله.
خیر عاشقه، عشق تو خیر ظهور کرده.
خیلی متشکرم جناب آقای علیرضا طاهری، مدیر عامل مرکز نیکوکاری سرای احسان، که در برنامه گفتاورد رادیو تهران با شما به نمایندگی از جامعه خیرین و نیکوکاران گفتگو کردیم.
من خاک پای همه خیرین هستم و
زنده
یه سرایدار هستم تو مجموعه سرای احسان. اونا بزرگن، اونا کسایی هستن که دست ما رو گرفتن و تو این مسیر ما رو نگه داشتن. اجازه بدید که آخر کلامیت این رو یکی از علما برای من گفت، گفتش که یاد بگیریم که قوام اربعه‌مون رو همیشه دعا بکنیم. گفتیم آقا قوام اربعه چیه؟ گفت پدر پدر پدرت، مادر مادر مادرت، نمیدونم پدر پدر مادرت، بابای بابا بزرگتون، بابای مادر بزرگتون، از پدری از مادری، اونا چه بسا دعا کردن که این نسل امروز تو حوزه خیر و دست مردم گرفتن داره یه کارهای انجام میدن. بازم شما یاد اونا بکنید که اونا از اون طرف برای شما دعا بکنن که خدا این مسیر رو همچنان براتون هموار نگه داره و نگرانی اونجاست که خدا این عشق رو ازت بگیره.
بله خیلی متشکرم. ما البته به سهم خودمون به رسم ادب تجلیل و تشکر و قدردانی میکنیم، اما واقعیتش ما کی هستیم که بخوایم از این عزیزان که در واقع به قول شما مورد توجه و مورد عنایت الهی قرار گرفتن، که تو مسیر کار خیر قرار گرفتن، دستگیری از مستضعفین میکنن، دستگیری از نیازمندان و بیماران میکنن. ما فقط میتونیم به اینا بگیم خوش به حالتون.
آره
درسته،
خدا بهتون آخجون گفته.
آره واقعا خوش به حالشون و خوش به حالتون که تو این مسیر قرار گرفتید و اینقدر زندگی دلچسب و شیرین و معناداری دارید. خیلی ممنونم از شما جناب آقای طاهری عزیز.
ازتون تشکر میکنم از شنوندگان محترم.
التماس دعا
به هر ترتیب این فرصت رو شما بر بچهای سرای احسان فراهم کردید و اونا هم گوش کردن، از اونا هم سپاسگزارم. دست همه خیرین عزیز رو هم میبوسم. ان شاء الله این روز مبارک همه.
درود بر شما. خدا نگهدار.
خدا عزتون کنه. قربونت برم. خدا نگهدار. خدا حافظ.
شنوندگان گرامی و محترم، گفتگوی من با جناب آقای طاهری مدیر عامل مرکز نیکوکاری سرای احسان رو شنیدید. به مناسبت 15 ماه رمضان، ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام و روز اکرام و تکریم خیرین، که به نظرم گفتگوی خوبی بود و برای اهل دل و معنا و نیکوکاری حاوی نکات جذابی میتونست باشه. انشاءالله خداوند همه ما رو جزو محسنین و نیکوکاران قرار بده و به ویژه در این ماه مبارک حظ و بهره ما رو از نعمات این ماه در این حوزه بیشتر کنه. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر پش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع راحت است.
یک شهر پشت خرید شماست. شهر فرش در ایام مبارک ماه رمضان تا ساعت 2 بامداد میزبان شماست.
بله حتما. کنار چای چی میل دارید؟
عقاب لطفا. یک فنجان چای ناب با حلوای